خب بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه همون فصل سه یه نکته اصلاحی بگم راجع به جنگ احد. انگامی که از رومی خوندم گفته بودم مسلمان ها راه رساندن کالای تجاری رو عدس داده بودن، اشتباه خونده بودم، از نمی خونم. ابو سفیان یعنی همون علت و نتیجه جنگ بعد احده. ابو سفیان نمی تواند شکست جنگ بدر را به آسانی تحمل کند، زیرا ارزش ریاست او در دیده مردم مکه بسیار کاسته شده بود. نیز بازرگانان مکه راه رساندن کالاهای تجاری به سوریه یا دیگر جاها را از دست داده بودند. ابو سفیان ناچار به کوشش برخاست و با تلاش بسیار توانست قبیله ها را با هم متحد کند و لشکری که شمار آن را تا 3000 مرد و 200 اسب و الاخر این قسمت فقط باید اسلام میشد. خب حالا ادامه بحث، بعضی همون توتیگران را داشتیم میگفتیم و رسیدیم به سریه ابو سلمه. داستان این سریه را واقدی در مغازی نوشته، نیازی نیست حالا بگید واقدی نوشته. میگه که خلاصه داستان اینه که پیغمبر ابو سلمه را گفت بنی اسد قصد حمله مدینه را دارن، پیش از آن که دست به کار زنن باید با آنها بتازی. سپس او را با 150 تن روانه ساخت و به پرهیزگاری وصیتش فرمود. این دسته مأمور بودن شبا را بروند و روزها خود را مخفی کنند تا بدین ترتیب دشمن را غافلگیر کنند. ابو سلمه طبق دستوری که داشت رفتار کرد و چون به قطن با تیه دسته دار که کوی در ناحیه نجدست رسید، معلوم شد دشمن از پیش گریخته است. ابو سلمه با غنیمت به یثرب بازگشت. این پیروزی پس از آن شکست موقعیت مسلمانان را در دیده منافقان و یهود تغییر داد و دانستند پیغمبر و یاران او چنان که آنان میپنداشتند از پا در نیامدند. خب بریم سراغ حادثه رجیع و بئر معونه. بئر به معنی چاهه، معونه هم خب محلی بوده احتمالاً، با عینم هست. این دو حادثه پس از جنگ احد رخ میدن، برای مسلمان ها زیان بزرگی داشت و زبان منافقان را بر آنان دراز کرد. داستان حادثه رجی از این قرار است که گروهی از طایفه ازل و قاره نزد پیغمبر آمدند و گفتند از طایفه ما مردم مسلمان شدند، ما کسانی را میخواهیم که احکام دین را به ما بیاموزند. پیغمبر 6 تن از مسلمانان را با ایشان فرستاد. آنان چون به رجیع که آبی از بنی حزیل با دو چشم و دالزال در ناحیه حجاز است رسیدند، به همراهان خود حمله بردند. مسلمانان از حزیل کمک خواستند اما کسی ایشان را یاری نکرد. مشرکان 4 تن از این 6 تن را کشتند، 2 تن را اسیر کردند، به مکه بردند و مردم مکه این 2 تن را به کین کشتگان بدر به قتل رساندند. اما حادثه بئر معونه دلخراشتر بود. گروهی از بنی عامر نزد پیغمبر آمدند، از وی خواستند تا کسانی از اصحاب خود را به نجد بفرستد، چون امید می‌رود مردم نجد مسلمان شوند. پیغمبر گفت من از مردم نجد بر مسلمانان می‌ترسم. ابو برا رئیس این دسته گفت کسانی که با من به نجد می‌آیند در پناه من خواهند بود. پیغمبر 40 تن از گزیدگان مسلمانان را با او فرستاد. این گروه همین که به بئر معونه که حالا نمیگیم کجاست، بله به بئر معونه رسیدن، پیکی را با نامه پیغمبر نزد عامر ابن توفیل فرستادن. به این نامه را نخواند و آورنده آن را کشت. آنگاه از بنی عامر خواست که بر این دسته حمله برند، اما آنان نپذیرفتند. عامر از قبیله های بنی سلیم یاری خواست و آنان پذیرفتند. در این حادثه همین به اصطلاح مبلغان مسلمان جز یک تن به نام کعب ابن زید که رمقی از او باقی مانده بود کشته شدن. 2 نفر دیگه از این مسلمان ها بعد از این گروه میان، چون به محلی میرسن که کشته را میبینن با قاتلا در میفتن. یکیشون کشته میشه، یکی دیگه را داغ مینهند و رها میکنن. این کسی که داغ بر او نهادن و رهاش کردن عمر ابن امیه است. اونم هنگام بازگشت به مدینه 2 تن از بنی عامر میکشه. خب حادثه بیرمعونه پیغمبر رو سخت متأثر کرد. حالا به نظر میرسه علل این حوادث که به فاصله کمی پس از شکست مسلمان ها در احد روی داده این بوده که قبیله های اطراف مدینه و اونایی که در حجاز و اطراف مکه زندگی میکردن با قریش سراسری داشتن، با گمان خود میخواستن با چنین کارشکنی هایی پیغمبر و مسلمانان رو از پا در بیارن و قریش رو از خودشون راضی کنن. پس اگه دلیل این کارشو چی بوده؟ یکی بوده آزار رساندن به مسلمان ها، دیگری که خوش خدمتی کنن به قریش، خودشون رو جلو اونا عزیز کنن، چون فکر میکردن که قریش داره جون میگیره. خب ما بعد از این حادثه کوچاندن یهود بنی نظیر رو داریم با سادزاد، با زاد نوشته میشه. خب بنی قینقا رو که خوندیم بعد جنگ بعد بود، بنی نظیر بعد جنگ احده. حالا داستان کوچاندنشون چی بوده؟ میگه که دو تا از بنی عامر بود که توسط عمرو ابن امیه، همون که داغ گذاشته بودن پیشونیش تو راک میمد، این دوتا رو کشت. خب طبق پیمانی که بنی عامر با پیغمبر داشتن خونبهای اینا رو خواستن. از طرفی یهودیان بنی نظیر با اون بنی عامر هم پیمان بودن، پیغمبر خواست از این یهودی ها که هم پیمان اوناست برای پرداخت این خونبها کمک بگیره. این فرصتی مناسب بود که نیت بنی نظیر را در مقابل مسلمان آشکار کنه. میگه خلاصه وقتی پیغمبر میره پلو اونو میگن باشه کمک میکنیم، اما با هم مشورت میکنن، میگن فرصت خوبیه تا ایشون اومده اینجا کنار دیوار نشسته سنگی بندازیم رو سر حضرت و اونو بکشیم. پیغمبر از نیت اونو آگاه شد و به مدینه برگشت و تصمیم به اخراج این قبیله گرفت. 6 شبانه روز محاصرهشون طول کشید و تسلیم شدن، دوتاشون مسلمان شدن، اما بقیه اموال خودشون رو رها کردن و پیغمبر آنان رو به ازرعات در شام تبعید کرد. خب بعد ابن هشام میگه که حکم حرمت شراب هم تو همین روزا، تو همین زمان کوچاندن یهودی ها نازل شده. خب جنگ با قطفانه که نمیخواد، میریم سراغ جنگ خندق که به جنگ احزاب هم میگن. حالا چرا جنگ احزاب نامیده شده؟ چون قبایل مختلف عرب شرکت داشتن، حتی یهودی هم شرکت داشتن. بله، ابو سفیان در سال 4 هجری گروهی را به بعد آورده بود، اما وسط راه پشیمون شد و برگشت. این کارش موقعیت فرمانده او را در نظر بزرگان قریش ضعیف میکنه. ناچار میشه سپاه بزرگ و منظمی تهیه کنه که سال 5 در واقع این سپاه آماده میشه و جنگ خندق سال 5. سپاهی بین 7 تا 10 هزاره، 600 تاشون سواره هن. با این لشکر بزرگ رو به راه می نهد و چون این سپاه از قبیله مختلف عرب تشکیل شده اون جنگ احزاب نامیدن. همچنین در این جنگ گروهی از یهودیان بنی نظیر که در خیبر به سر می بردن با قریش و قبیله قطفان علیه پیغمبر متحد شدند. یهودیان بنی قریظه هم که پیرامون مدینه سکونت داشتن و متعهد بودن که قریش را یاری نکنن پیمان شکنی کردن و با مردم مکه همدست شدن. در مقابل لشکر انبو پیغمبر فقط 3000 سپاهی داشت که به جز چند تن بقیه پیاده بودن. خب حالا مردم مدینه ایده برخلاف جنگ احد که گفتن بریم بیرون بجنگیم، گفتن نه موزه دفاعی بگیریم. خب شهر از 3 طرف به وسیله نخلستان و ساختمان محفوظ بود، دشمن نمیتونست نفوذ کنه. به پیشنهاد سلمان او قسمتی رو که دشمن میتونست بیاد یه خندقی میکنن که در شمال مدینه بوده. خب سپاه مکه وقتی میان یه دفعه خندق رو میبینن، در شگفت میشن چون تو موقع چنین چیزی ندیده بودن. عمرو ابن عبد ود و اکرمت ابن ابی جهل تصمیم گرفتن خندق عبور کنن. عمرو که شجاعی نامدار بود به دست علی علیه السلام کشته شد. خب اینجاست که پیامبر برای که سپاه مشرکان را دچار آشفتگی چند دستی کنه، اول از قبیله قطفان با قبیله قطفان سعی میکنه این قبیله قطفان را از لشکر قریش جدا کنه. به اونا پیام میده که 1 سوم مسئول مدینه از شما به شرطی که با قریش همکاری نکنید. انصار مدینه از پیغمبر پرسیدن این مصالحه و آسمانی است؟ گفت نه. گفتن در این صورت ما تن به چنین شکستی نمیده. اون روزا که خدا ما رو به دین اسلام هدایت نکرده بود به خاری تن در نمیدادیم. امروز که خدا به سبب تو ما رو رستگار ساخته، چگونه ممکن است خود را زبون سازیم؟ برای این مصالحه انجام نشد. اما از یه طرف دو سه تا از مسلمان ها که اسلام خود دو تن از مسلمان ها که اسلام خود را آشکار نمی کردن، از یک سو با بنی قریظه و از سوی دیگر با قطفان مربوط شدن و آن دو را نسبت به هم بدبین کردند. قضای آسمانی هم یاری کرد، باد و سرما در گرفت و کار بر سپاهیان مکه دشوار شد. ابو سفیان دستور بازگشت شد و مدینه پس از 15 روز محاصره از خطر جست. میگه پایان جنگ احزاب آنچنان که برای مسلمانان امید بخش بود، برای مکه مصیبت های فراوانی به بار آورد. مسلم شد که بازرگانان قریش بازار مدینه رو برای همیشه از دست دادن. به علاوه قدرت مدینه راه بازرگانی مکه به سوریه رو به خطر انداخته است و بازرگانان قریش دیگر نمیتوانند آسوده به کار خود مشغول باشند. موقعیت فرمانده ابو سفیان در نظر قریش متزلزل شد. حشمت قریش در دیده دیگر قبیله در هم شکست. پدید آمدن حوادث غیر منتظر که سپاهی بدان بزرگی را از دروازه شهر ناکام برگردان، بعضی عربهای بدوی را نسبت به اسلام متمایل ساخت و یقین کردند نیروی خارق العاده مسلمانان را یاری می کند. و پس از این جنگ بود که جریان کار به نفع مسلمانان تغییر کرد. خب ما بعدی که خب مشرکان به دلایل مختلفی از جمله باد و سرما و بعدم طولانی شدن محاصره مجبور میشن برگردن، پیامبر به سر وقت یهود بنی قریظه میره، چون اینو به موجب پیمان مدینه تا زمانی که علی مسلمان ها قیام نمی کردن در امان بودن. اما آنان در جنگ احزاب با دشمنان اسلام متحد شدن. معلوم بود که باید خطر این دسته نیز آسان گرفته نشد. پیامبر به سر وقت آنان رفت و محاصره کرد و پس از 25 شب تسلیم شدن. قبیله بود که با بنی قریظه پیمان داشتن به پیغمبر گفتن بنی قریظه هم پیمان های ما هستند و از کاری که کردن پشیمان شدن. با هم پیمان های ما مانند هم پیمانان خزرج رفتار کن. منظورش همون بنی قینقا بود که از خونشون در گذشتن و تبعیدشون کردن. خب همونطور که میدونی پیغمبر آن دست از اسیران یهود، منظور هم بنی قینقا را، یهود را به عبدالله ابن عبی که هم پیمان آنها بود بخشید. پیغمبر داوری اسیران بنی قریظه را به سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس واگذار کرد. بنی قریظه رضا دادن، یعنی رضایت دادن که سعد قضاوت کنه. چون سعد به مجلس درآمد، پیغمبر حاضران را گفت برای حرمت آقای خود از جا برخیزند و حاضران برپا خواستند. یکی از آن مجلس گفت قصد پیغمبر از آقای خیش انصار بود نه مهاجران. سعد از بنی قریظه پرسید آیا به داوری او گردن می‌نهد؟ آنان گفتند آری. سپس رو به سویی کرد که پیغمبر نشسته بود و به احترام او بیان که نام پیغمبر رو ببرد گفت از جانب حاضران این سو نیز؟ پیغمبر گفت آری. سعد گفت رأی من این است که باید مردان آنان کشته و زنان و فرزندان آنان اسیر گردند. بر طبق داوری سعد خندق‌ها کندند و مردان بنی قریظه را کنار آن خندق گردن زدند. حالا این گزارشی که ابن اسحاق داده و طبری، اما میگه که واقدی صورت دیگه ضبط کرده. وی گوید خندقی کندند و اسیران را دست دسته به کنار آن خندق بردند و علی علیه السلام و زبیر ابن عوام آنان را گردن زدند. و از سوی دیگر می نویسد سعد ابن عباده و حباب ابن منذر نزد پیامبر آمدند گفتند طایفه اوس که هم پیمانان بنی قریظه اند کشته شدن آنان را ناخوش می‌دارم. حالا ادامهش دیگه نیازی نیست چون اذیت میشید. حالا میگه باورش سخته که در یک روز 700 نفر نه، اونم فقط دو نفر حضرت علی و زبیر گردن بزنن. بعد میگه که وقتی توی یه قبیله 700 مرد باشه طبعا جمعیتی 3-4 هزار، پس مکه چیز مدینه باید جمعیت خیلی بیشتری میداشته. اختلافی که بین چگونگی کشته شدن اسیران دیده می شود نیز در خور توجه است. ابن اسحاق می گوید همه را در کنار خندق سر بریدند. واقعی می گوید اسیران را بر خانواده اوس بخش کردند تا آنان با کشتن ایشان اطاعت خدا به پیغمبر نشان دهند. اینا نکاتی است که متتبع دقیق را از پذیرفتن آنچه شهرت یافته باز می‌دارد یا به تردید می‌افکند. از اینا گذشته ما سیرت پیغمبر را در جنگ‌های پیش از بنی قریظه و پس از آن دیده ایم. او همیشه عطوفت و بخشش را بر انتقام و کشتار مقدم می‌داشت. بر فرض که پیمان شکنی بنی قریظه او را چنان آزرده باشد که این خصلت انسانی را اعمال نکند، از آغاز ورود به مدینه رفتارش با تو تیره اوس و خزرج پیوسته چنان بود که تمایل هر دو جانب را به یک اندازه رعایت می‌کرد. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که در چنین موردی تبعیض قائل شود و یا دستوری دهد که به تبعیض بگراید. داوری کردن رئیس تیره اوس در این باره و دادن حکمی که مبدع تشریع گردد خود در خور توجه است. آنچه به واقع نزدیک‌تر است این است که همچشمی اوس و خزرج که با آمدن پیغمبر به یثرب از میان رفت، با مرگ آن حضرت از نو زنده شد و نخستین نشانه این اختلاف در سقیفه بنی ساعده آشکار شد. سپس همین که معاویه بر امارت مسلمانان دست انداخت و قریش و مهاجران با آرزوی دیرین خود رسیدن، به امر او کوشش تاریخ نویسان و شاعران پیرامون وی مصروف تحقیر انصار و مردم مدینه گردید. یکی از راه‌های در هم کوبیدن انصاری بود که کینه دیرینه اوس و خزرج از نو زنده شود. از آن پس در این سراسر حکومت بنی امیه داستان جنگ های دوره پیغمبر و احتمالاً اخبار دوره خلافت تا سال 40 هجری دستکاری شده و آنجا که به سود انصار بوده دگرگون گشته است. خب تا اینجا کافی بود تا بریم بعدا سراغ صلح حدیبیه.